بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في العالمين. چهاردهم خرداد را که یادآور مصیبت فقدان پدر عظیم الشأن این ملت است، به همه شما حضار عزیز، به ملت بزرگ ایران و به همه آزادگان عالم تسلیت عرض می کنم و امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کند که بتوانیم با تکرار خاطره این بزرگ مرد تاریخ اسلام، توشه هایی برای حرکت خودمون، حرکت ملت ایران و حرکت امت اسلامی برگیریم. یک مطلب درباره ممشای امام و راه اون بزرگوار و هدفهای ایشان عرض می کنم و اون این است که در جمع‌بندی توصیه های امام و شعارهای امام و مطالباتی که ایشان از مردم، از مسئولان، از آحاد مسلمانان جهان داشته اند، دو پرچم برافراشته را در دست امام ملاحظه می کنیم. در حقیقت امام بزرگوار خود، امام بزرگوار ما، در این نهضت عظیمی که در کشورمان و در جهان اسلام به وجود آوردند، دو پرچم را بلند کردند، برافراشته نگاه داشتند. یک پرچم عبارت است از پرچم احیاء اسلام، به عرصه آوردن این قدرت عظیم ولایتناها. پرچم دوم پرچم عزت و سربلندی ایران و ایرانی. این دوتا پرچم برافراشته به دست قدرتمند امام بزرگوار ماست. پرچم اول که در حقیقت یک بعد از دعوت امام و نهضت امام است، مربوط به امت بزرگ اسلامی است. پرچم دوم هم اگرچه که مربوط به ملت ایران است، مربوط به ایران و ایرانی است، اما چون یک تجربه عملی از تحرک حیات بخش اسلام است، برای امت اسلامی امید آفرین و حرکت ساز است. من خواهش میکنم از همه برادران و خواهران که نظم جلسه را رعایت کنند با شعارهای بیجا، با اظهارات گوناگون، حق این جمعیت عظیمی را که در اینجا در زیر این آفتاب گرم جمع کردند ضایع نکنند. صلواتی بفرستید. چون تجربه عملی بیداری اسلام و تحقق اسلام بود، این نهضت بزرگ در ایران، بنابراین اگرچه که به طور مستقیم مربوط به ایران و ایرانی است، اما نتیجه اون باز برای امت اسلام دارای ارزش و اهمیت است. من درباره هر دو بُعد مطالب کوتاهی را عرض می کنم. در بُعد اول که برافراشتن پرچم اسلام بود، این موجب شد که مسلمانان در همه جای دنیا احساس هویت کردند، احساس شخصیت کردند. بعد از آنی که در طول سالهای متمادی کوشش شده بود که هویت اسلامی خرد شود، له شود، وقتی این انقلاب به وجود آمد، وقتی قامت برافراشته امام بزرگوار ما در منظر مردم مسلمان عالم پدیدار شد، همه احساس کردند که یک هویتی، یک شخصیتی، یک اصالتی پیدا کردند. همین موجب شد که در شرق و غرب دنیای اسلام نشانه های بیداری مسلمانان پدیدار بشود. ملت فلسطین بعد از ده ها سال ناکامی جان گرفت. جوانان کشورهای عربی که بعد از شکست در سه جنگ که دولت‌هاشون با رژیم صهیونیستی داشتند، جوانان دنیای عرب دلمرده و مأیوس بودند، دوباره روحیه گرفتند. اینها دیگه مربوط به دنیای اسلام است، مخصوص به مسائل کشور ما نیست. رژیم صهیونیستی که غده سرطانی در دل کشورهای اسلامی است و تا اون روز یک چهره شکست ناپذیر از خود نشان داده بود و خیلی ها در دنیای اسلام باور کرده بودند که رژیم صهیونیستی شکست ناپذیر است، این رژیم از دست جوانان مسلمان سیلی خورد. انتفاضه های فلسطینی شروع شد، ضربه های پیاپی بر رژیم قاسب وارد شد، چه در انتفاضه اول، چه در انتفاضه اقصا، چه در شکست و عقب نشینی 9 سال قبل از لبنان، چه در جنگ 33 روزه و چه در سال گذشته در جنگ 22 روزه با مردم مظلوم غزه. همه اینها ضرباتی بود که بر رژیم صهیونیستی وارد شد. این در حالی است که اون روزی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، رژیم صهیونیستی از نظر دولت‌های مسلمان و ملت‌های مسلمان، به خصوص ملت‌های عرب، یک رژیم شکست ناپذیر به حساب می آمد. این موجب شد که رژیم صهیونیستی اجالتاً شعار از نیل تا فرات رو کنار بگذاره و به دست فراموشی بسپره. ملت‌های مسلمان از آفریقا تا شرق آسیا به فکر ایجاد نظام اسلامی و حکومت اسلامی افتادند با فرمول‌های گوناگون، نه لزوماً با همان فرمول نظام جمهوری اسلامی ما، اما به فکر حاکمیت اسلام بر کشورشون افتادند. بعضی از کشورها موفق هم شدند، بعضی هم آینده نوید بخشی در انتظار این حرکت‌های اسلامی هست. روشنفکران در دنیای اسلام با امید تازه‌ای به میدان آمدند. همان شاعران و هنرمندان و نویسندگانی که با یأس حرف می‌زدند، احساس شکست می‌کردند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بعد از حرکت عظیم امام بزرگوار و ایستادگی‌های این ملت، روحیشون عوض شد، لحن کلامشون و شعرشون و قلمشون تغییر پیدا کرد، رنگ امید به خود گرفت و این رشته سر دراز دارد. من همینجا به ملت‌های مسلمان عرض می‌کنم، اگر امروز شما می‌بینید که لحن غرب، دنیای غرب در برابر شما نرمتر شده است، این در نتیجه همین بیداری عمومی و ایستادگی در دنیای اسلامه. وعده بی تخلف خداوند که پیروزی مؤمنان را وعده کرده است، این وعده تحقق پیدا نمی کند مگر در صورتی که مؤمنان ایستادگی کنند، پافشاری کنند، جانفشانی کنند. همون مقداری که این ایستادگی دیده شد، ورق برگشت، دنیای اسلام در مقابل غرب از اون حالت تحقیر شدگی خارج شد. در گذشته دنیای سلطه و قدرتمندان سلطه‌گر نسبت به کشورهای اسلامی به طور دلخواه تصمیم گیری می کردند، نه نظر ملت‌های مسلمان را و نه نظر دولت‌های اسلامی را حتی سؤال هم نمی‌کردند. برای آنها اگر نفت داشتند برای نفتشون، اگر بازار داشتند برای بازارشون برنامه ریزی می‌کردند، تصمیم می‌گرفتند، اون تصمیم باید عمل می‌شد. با بیداری دنیای اسلام این وضعیت تا حد زیادی تغییر پیدا کرد. مسلمان ها باید این تجربه رو در همه دنیای اسلام به عنوان یک تجربه موفق و مغتنم قدر بدانند، راه خودشون رو بر اساس او تنظیم بکنند. اونچه ملت‌ها را عزیز می‌کند، سربلند می‌کند، ایستادگی آنهاست. امروز شما ملاحظه کنید حتی دولت آمریکا این دولت جدید آمریکا سعی میکند چهره جدیدی را از دولت ایالات متحده برای مردم این منطقه ترسیم کند. البته حق هم دارن که این رو بخوان، چون دولت قبلی آمریکا یک چهره زشت و منفور و خشنی از دولت ایالات متحده در نزد ملت‌های این منطقه به وجود آورده است. ملت‌های منطقه خاورمیانه، منطقه اسلامی، شمال آفریقا، ملت‌های این مناطق از ته دل از آمریکا متنفرند. چون در طول سالهای متمادی از آمریکا در این منطقه خشونت دیدن، دخالت نظامی دیدن، حق کشی دیدن، تبعیض دیدن، مداخله های زورمدارانه دیدن، از دست رفتن حقوق خودشون رو به وسیله این دولت زورگو، دولت‌های زورگوی آمریکایی در طول سال‌های گذشته مشاهده کردند، لذا متنفرند. خب حالا دولت جدید آمریکا در صدد است این چهره را متحول کند، یعنی چهره جدیدی از آمریکا در این منطقه ترسیم کند. این چه جوری میشه؟ من این رو به طور قاطع میگم، این با حرف و نطق و شعار به دست نخواهد آمد. کارهایی اونها کردن که عمیقاً ملت‌های این منطقه رو آزرده است، رنجونده است، به اونها ضربه زده است. نمیشه با حرف و نطق و شعار این آزردگی را، این رنجش را، این نفرت عمیق را نمی‌شود برطرف کرد. عمل لازمه. آمریکا از دموکراسی حرف زد، از اعتبار رأی ملت‌ها حرف زد، اما در فلسطین آراء مردم که یک دولتی را انتخاب کرده بودند این آراء را ندیده گرفت، به هیچ گرفت، اعتنایی به آن نکرد. خب این چه نتیجه‌ای در ذهن مردم میبخشه؟ معلومه. در مورد حقوق ملت فلسطین، یعنی یک ملتی که ده‌ها سال است از خانه خود، از میهن خود رانده شده است با یک روش خشونت آمیز و خشن و ظالمانه، این رو که همه می دانن، این که تاریخ ناشناخته ای نیست، مربوط به 60 سال قبل است. ملت فلسطین با این وضعیت از حقوق خود محروم، آواره در کشورهای مختلف، آمریکا نه فقط نسبت به حقوق اینها هیچ گونه توجهی نکرد، از آنها حمایتی نکرد، بلکه به عکس از رژیم غاصب 100% حمایت کرد. و اگر فلسطینی های مظلوم در صدد برآمدند اعتراضی بکنند، اون اعتراض را اخلالگری، کارهای شریرانه معرفی کرد، اخلالگری معرفی کرد. خب این چجور درست خواهد شد؟ حق کشیه های آمریکا در این منطقه یکی دوتا نیست. در مورد کشور خود ما، در مورد همین انرژی هسته‌ای، همین مسئله متداول این چند سال، شما ببینید چقدر کتمان حقیقت کردند، چقدر خلاف واقع گفتند، چقدر دروغ گفتند، چقدر در مقابل خواسته یک ملت که حق طبیعی و مشروع خود را که خود به دست آورده است میخواهد با او مقابله کردند. ملت ما میگه ما میخواهیم به صنعت هسته‌ای دست پیدا کنیم، ما میخواهیم بتوانیم از انرژی هسته‌ای در مسائل گوناگون زندگی صلح آمیز استفاده کنیم. اونا میگن که ملت ایران به دنبال بمب هسته‌ای است. چرا دروغ میگن؟ چرا ملت ایران رو با این حرف ها این جور از خودشون متنفر میکنند عمیقا؟ این کار رو کردن در این سالهای گذشته. بارها ملت ایران اعلام کرده است، مسئولان اعلام کرده است، اعلام کرده اند که ما سلاح هسته‌ای رو نمیخواهیم. این در سلسله نیازهای تسلیحاتی ما و نظام تسلیحاتی ما اصلا وجود ندارد. ما اعلام کردیم استفاده از سلاح‌های هسته‌ای حرام است، ممنوع است از نظر اسلام و نگه داشتن او ایجاد یک خطر بزرگ، یک دردسر بزرگ. ما دنبال این نیستیم، نمی‌خواهیم پولم بدن بگن آقا شما بیایید این کارو بکنید. ملت ایران نمی‌خواد، مسئولین نمی‌خوان، اما در این حال در این تبلیغات چند ساله مخالفین و غربی‌ها می‌بینید برای اینکه حرف باطل خودشون، حرف زور خودشون رو موجه جلوه بدن، به جایی که بگن ایران به دنبال انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است، میگن ایران به دنبال بمب هسته‌ای است. این حق‌کشی نیست؟ این کارا رو کردن. این دولت‌های آمریکا در طول این سال‌های گذشته، به خصوص رئیس جمهور نابخرد قبلی آمریکا، به من عنوان مبارزه با تروریسم به اشغال دو کشور اسلامی دست زد، یعنی عراق و افغانستان. بعد شما در افغانستان نگاه می‌کنید، می‌بینید هواپیماهای جنگی آمریکایی بمباران میکنن مردم رو، 100 نفر، 150 نفر، نه یک بار، نه دو بار، نه 10 بار، در طول این چند سال مرتب مردم رو به قتل میرسونن. خب مگر تروریستا چه کار میکنن؟ این همین کاریش که تروریستا میکنن، منتها تروریستا یک نفر، دو نفر، 10 نفر رو میکشن، شما 100 نفر، 150 نفر رو یک جا میکشی. این چه جور مبارزه با تروریسم است؟ در عراق عناصر تروریست بعثی را طبق اطلاعات مسلم ما پشتیبانی کردن، همراهی کردن، در حالی که شعار مبارزه با تروریسم میدادن. اینهاست که ملت‌های منطقه را متنفر کرده است از آمریکا، چهره آمریکا رو سیاه کرده است، مخدوش کرده است. اگر رئیس جمهور تازه آمریکا میخواهد این چهره را عوض کنه، این کارها باید عوض بشود. با نطق و با شعار و با این چیزها حاصل نمیشود. ملت‌های مسلمان هم میدانند که صداقت دولت مردان آمریکا اون وقتی مشخص می شود که در عمل دست بزنن به تغییر، ولی اگر در عمل به تغییر دست نزنن، صد تا نطق هم که بکنن، حرفای شیرین و زیبا هم که به امت اسلامی تحویل بدهن، این اثری نخواهد کرد، تغییری به وجود نخواهد آمد. این بیداری اسلامی اون وجه اول از حرکت عظیم امام بزرگوار ما بود. وجه دوم مربوط به عزت ایران و ایرانی است. اولین کار و مهمترین کاری که امام بزرگوار ما در این بخش دوم انجام داد این بود که احساس حقارت را از ملت ایران گرفت و از روح اونها زدود. این خیلی مسئله مهمی است. ملت ما از 150 سال پیش، 100 سال پیش بر اثر عوامل گوناگون در خود احساس حقارت میکرد، خود کمبینی احساس میکرد. از جنگهای دوران قاجار بگیرید و اون شکست های سخت و از دست دادن شهرهای مختلف در زمان قاجار تا بعد در دوران پهلوی زمان رضاخان، اون دیکتاتوری و سرکوب سخت ملت که مجال نفس کشیدن به کسی داده نمی شد، بعد در دوران بعد از پهلوی اول زمان محمد رضا با حضور آمریکایی ها، با ایجاد سازمان امنیت و ساواک، با اون رفتار خشنی که با مردم میکردن، مردم احساس میکردن که هیچ توانی دیگه براشون نمونده است. در چند مسئله مهم ملت ایران احساس شکست کرد. از قضیه مشروطه که ملت ایران شکست خورد بعد از اینکه پیروز شده بود، تا قضیه نهضت ملی که باز ملت ایران با اون که یک حرکت عظیمی رو کرد، متصدیان و مسئولان نتوانستن این حرکت رو نگه دارند و ملت ایران شکست خورد. بعد از اون یک دیکتاتوری سخت از سال 33 تا سال 57، در طول 25 سال، 24 سال این دیکتاتوری سخت بر مردم حاکم بود. مردم واقعا روحیه‌ای دیگه نداشتن. از طرفی روشنفکران غرب زده که خیلی از آنها در دستگاه‌های حکومت ظالم حضور داشتن، با حرف خودشون و با عمل خودشون به مردم اینجور تفهیم کرده بودن که شما عرضه ندارید، عرضه هیچ کاری رو ندارید، باید تقلید کنید، در علم تقلید کنید، در صنعت تقلید کنید، در فرهنگ تقلید کنید، در لباس تقلید کنید، در خوراک تقلید کنید، در حرف زدن تقلید کنید. حتی کار رو به جایی رسوندن یه وقتی که گفتن باید خط فارسی رو تغییر بدیم. ببینید چقدر یک ملت باید از استقلال و عزت نفس دور شده باشد که جرأت کنن کسانی بگن خطت را تغییر باید بدی. خط فارسی که هزار سال میراث علمی ما با اون نوشته شده است، این رو عوض کنیم، تغییر بدیم، خط اروپایی ها رو بیاریم، از اونها تقلید بکنیم. کار رو به اینجا رسنده بودن. امام آمد این روح حقارت رو گرفت. در طول 15 سال نهضت امام تا پیروزی انقلاب و از روز پیروزی انقلاب به نحو دیگری تا 10 سال با برکت عمر با برکت اون بزرگوار دائم روح خودباوری رو در این ملت دمید. شما می توانید، ما می توانیم، شما قادرید، شما بزرگید، شما قدرتمندید. این خودباوری به اعتماد به نفس ملی یکی از دو رکن اساسی پیشرفت هر کشور است. یک رکن امکانات مادی است، اما امکانات مادی کافی نیست. یک ملت ممکن است امکانات مادی زیادی هم داشته باشد، اما به رشد و ترقی و تعالی نرسد، نتواند یک ملت عزیز و قدرتمند بشه. خب ما در دوران قبل از انقلاب همین نفت را داشتیم، همین گاز را داشتیم، همین معادن عظیم فلزات ذی قیمت را داشتیم، همین استعدادهای درخشان و نیروی انسانی با استعداد را داشتیم. اما در عین حال یک ملت دست سوم، گمنام در دنیا، تو سریخور قدرت‌های بزرگ، زیر یوغ یک حکومتی که فاسد بود، دست نشانده بود، متصل به دشمنان ملت بود، زیر یوغ چنین ملتی هم زندگی، دولتی هم زندگی می کردیم. پس امکانات مادی کافی نیست، مؤلفه‌های دیگری لازم است، مؤلفه‌های معنوی. یکی از مهمترین این مؤلفه ها همین خودباوری است، اعتماد به نفس است. این که یک ملت باور کند که میتواند. امام ملت ما را به این باور رسوند که میتواند بایستد، میتواند مقاومت کند، میتواند کشور خود را آزاد کند، میتواند نظامی را که خود به وجود آورده است با کمال قدرت این نظام را حفظ کند، میتواند در دنیا در سیاست‌های بین الملل اثر بگذارد. همینجور هم شد. این همون عزت ملی است که من 20 روز قبل از این در سنندج در بین برادران کردمون این مسئله رو مطرح کردم، مسئله عزت ملی را. عزت ملی خیلی برای یک کشور مهم است. این عزت ملی فقط حرف هم نیست، این ترجمه عملی در همه عرصه‌های زندگی ما دارد. عزت ملی در مدیریت کشور به این معناست که یک دولت، یک نظام به ملت خود متکی باشد، به مردم متکی باشد. عزت ملی در مسائل اقتصادی به این است که کشور به قدرت خودکفایی برسد، بتواند اگر چیزی از دنیا نیاز دارد میگیرد، چیزی هم دنیا به او نیاز داشته باشد و در مقابل از او بگیرد، مغلوب نباشد، مقهور نباشد. عزت ملی در عرصه علم به این است که جوان دانشجوی او، پژوهشگر او، عالم محقق او سعی کند مرزهای علم را در نوردد. همین چیزی که ما گفتیم نهضت نرم‌افزاری و تولید علم، علم را تولید کند. اون کسانی که دانش را به این نقطه رسوندند انسانهایی بودند که از لحاظ متوسط استعداد از ما اگر عقبتر نبودن جلوتر نبودن. ما قرنها سابقه درخشان علمی در تاریخ داریم. امروز هم باید بتوانیم علم را بسازیم، به وجود بیاوریم، کشف کنیم، در بنای علمی عالم یک سهم عمده ای داشته باشیم. این می شود عزت. عزت یک ملت در سیاست‌های گوناگون تعاملش با کشورهای دیگر و دولت‌ها و قدرت‌ها این است که از استقلال رأی برخوردار باشد. یک دولت، یک نظام در مقابل قدرت ها اونچنان ظهور کند که نتوانند در هیچ مسئله ای اراده خودشون رو بر او تحمیل کنند. عزت ملی در عرصه فرهنگ به این است که یک ملت به سنت‌های خود پابند باشد، برای آنها ارج قائل باشد. مقلد فرهنگ‌های بیگانه و مهاجم نشود. این چیزی است که متأسفانه کشور ما در قبل از انقلاب در طول 100 سال یا بیشتر غرق شد در مقابل این طوفان، این موج ویرانگر فرهنگ غرب. آثارش رو ما هنوزم داریم تحمل میکنیم، رنجهاش رو ما هنوزم داریم میبریم. عزت ملی به این است که یک ملتی به سنت‌های خود اهمیت بدهد، احترام بگذارد، افتخار کند، به این که دیگران بگن آقا شما مرتجعید اعتنا نکند. امروز بعضی از کشورهای اروپایی یک کارهایی میکنند که در مقابل یک آدم عاقل متعارف اگر بگذارید جز خنده تمسخرآمیز کاری نمیکنه. میگیم چرا میکنید؟ میگن این سنت ماست. به سنتهای خودشون پابندن، سنتهای کهنه پوسیده. اون وقت ملتهای دیگر را اگر به سنتهای خودشون احترام بگذارن، پابند باشن، طعن و تمسخر میکنن که چرا. نه، این خودباختگی مخالف با عزت ملی است. عزت ملی اون وقتی است که یک ملت در مقابل فرهنگ دیگران خودباخته نباشد. این عزت ملی است. در همه عرصه های زندگی عزت ملی ترجمه میشود، معنا دارد، مصداق دارد. در نحوه اداره کشور و ارتباط با انسان‌ها عزت ملی به این است که تک تک انسان‌ها مورد احترام در یک جامعه قرار بگیرند. اما اخ لک فی الدین او شریک لک فی الخلق، اگر همدین شماست مورد احترام است، اگر همدین شما هم نیست مورد احترام است در جامعه. هر که انسان است مورد احترام، مورد تکریم. این ایجاد عزت ملی میکند. اینا ابعاد گوناگون عزت ملی است. خب این رهنمود امام بود، انگشت اشاره امام بود. نظام اسلامی هم در این 30 سال با همین اعتماد به نفس پیش رفت. البته فراز و نشیب داشت، افت و خیز داشت، اما توقف نداشت. ملت توقف نکرده است. این عزت ملت ما امروز در دنیا هم منعکسه. من قبول نمی کنم حرف اون کسانی رو که تصور می کنن ملت ما به خاطر پایبندی به مبانی و اصول خود در دنیا خار شده است، از چشم افتاده است. ابدا. ما دشمن داریم، دشمنان ما، گوش کنید، دشمنان ما یک جبهه متحدی هستند، یک جبهه متحدی که متشکل از قدرت‌های مداخله‌گر و زورگوی عالمند. اینا وقتی ببینن یک کشوری از مدار اونها خارج شد، کشورهایی که اینا به عنوان اقمار خودشون در مدار خود نگه داشته بودن، اگر یک کشوری مثل کشور ایران که با انقلاب اسلامی از مدار این قدرت ها خارج شد، خب سعی میکنن با او مقابله کنن، او رو بکوبن، تحقیر میکنن، وسایل تبلیغاتیشون هم زیاده. این معناش این نیست که ما عزت خودمون رو از دست دادیم. نه، در اعماق دل همون کسانی که دشمن اسلام و دشمن جمهوری اسلامی هستند احترام امام و ملت ایران رسوخ یافته است. راه این ملت، راه این ملت بزرگ ما که پرورده بیانات امام و هدایت‌های امام است، برای رسیدن به اوج اعتلا و پیشرفت عبارت است از این که این عزت ملی را در همه عرصه‌ها حفظ کند، در همه عرصه‌ها. این ملت می‌تواند به اوج اعتلا برسد که وقتی یک ملت قوی شد، اعتلاء مادی و معنوی پیدا کرد، امنیت او هم کامل خواهد شد، یعنی آسیب پذیری او از بین خواهد رفت، دشمنان دیگه طمع نمی کنن. اگر ملت ما می خواهد به امنیت کامل برسد، اگر می خواهد دشمنان دیگه جرأت تهدید او رو پیدا نکنن، باید همین راه رو برود. اگر پیشرفت و عدالت رو میخواهد، همین راه را باید برود. خطر بزرگ برای کشور ما جدا شدن از مردم است، جدا شدن از ارزش‌های اسلامی است، جدا شدن از خط مبارک امام است. ایناست خطر برای کشور ما. این استخوان‌بندی محکم که انقلاب به وجود آورد حفظ بشود، خیلی از مشکلات رو در گوشه و کنار در طول زمان می‌شود ترمیم کرد. نگذارید این استخوان‌بندی محکم شکسته بشود، که اگر شکسته شد هیچ زخمی هم دیگه درمان پیدا نخواهد کرد، هیچ گوشه خرابی هم دیگه ویران ترمیم نخواهد شد. استخوان‌بندی مستحکم نظام اسلامی که امام اون رو به ما یاد داده است، این رو باید حفظ کنیم. من خدا رو شکر میکنم که در طول این 30 سال ملت ایران، مسئولین کشور توانستند به قدر وسع خودشون این راه رو دنبال کنن، تعقیب بکنن. البته کم و زیاد داشته است، افت و خیز بوده است، در یه دوره بهتر، در یه دوره کمتر، اما این حرکت به طور مستمر ادامه پیدا کرده است تا امروز. و به توفیق الهی، به همت شما مردم، به خصوص به همت شما جوانها، این راه همچنان تا پیروزی نهایی ادامه پیدا خواهد کرد. چند کلمه در باب انتخابات بگم. مسئله حساس مهم سرنوشت ساز کشور ما انتخابات است. در همه دوره ها، چه انتخابات مجلس و مجلس خبرگان و چه به خصوص انتخابات ریاست جمهوری که چند روز دیگه است، چند تا نکته رو من در باب انتخابات میگم. نکته اول این است که از 2-3 ماه قبل از این رادیوهای بیگانه شروع کردن به بدنام کردن و مخدوش کردن چهره انتخابات در کشورمان، برای بدبین کردن مردم. چند ماهه گاهی گفتن این انتخابات نیست، انتصاباته. گاهی گفتن این یک بازی کنترل شده درون حکومت است. گفتن خودشون دارن بازی میکنن، این کاندیداها، نامزدهای مختلفی میبینید با هم اختلاف نظر دارن، اینا همه ظاهرسازی است، بازی است. گاهی گفتن در انتخابات تقلب انجام خواهد گرفت، قطعاً هر وقت یه چیزی گفتن، مقصود از همه این تخریب‌ها یک چیز است و اون که می‌خواهند ملت در انتخابات مشارکت قوی و نمایانی نکنه، اینه می‌خواد. من به شما عرض میکنم عزیزان من، ملت عزیز ایران، ملت باهوش و بیدار ایران، ملت تجربه شده و آزموده ایران که در طول این 30 سال از این همه گردنه‌های سخت عبور کردید، بدانید با مردم سالاری شما مخالفن، دشمن با همین حضور شما، با همین انتخاب شما، با این مخالفه. میخوان پشتوانه نظام رو که مردم هستن و آراء مردم از نظام بگیرن. میفهمن چه کار دارن میکنن. وای به حال اون کسانی که نادانسته از روی غفلت همون حرف اونها رو تکرار کنن و همون مقصود اونها رو تحقق ببخشند در داخل. اونا دارن امید رو از مردم میگیرن. ملت ایران سرفراز است به اینکه توانسته در طول این 30 سال مسئولین رو خودش معین کنه. مسئولین بلند مرتبه نظام از صدر تا ذیل به وسیله مردم انتخاب شدن، رهبری هم به وسیله مردم انتخاب می شود با واسطه انتخابات خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای گوناگون. این جزء افتخارات نظام، می خوان اینو از مردم بگیرن چون می دانن نظام با این مستحکم می شود. من به شما عرض می کنم هر کسی به استحکام این نظام علاقمند است، هر که به اسلام علاقمند است، هر که به ملت ایران علاقمند است، برای او عقلاً و شرعاً واجب است که در این انتخابات شرکت کنه. نکته دوم در باب انتخابات. عزیزان من، نامزدهای مختلف هر کدام طرفدارانی دارن، علاقمندانی دارن. علاقمندان این نامزد نمیتوانن اعتراض کنن به علاقمندان اون نامزد که شما چرا به او علاقمندی، به نامزد مورد علاقه من علاقه ای نداری. نه، این جزء افتخارات کشور ماست، این جزء افتخارات. افراد گوناگون میان با منش‌های مختلف، با سلایق مختلف، با شیوه‌های گوناگون کار در مقابل مردم قرار می‌گیرن. یه عده این رو می‌پسندن، یه عده اون رو می‌پسندن، یه عده اون رو می‌پسندن. این افتخاره، این خوبه. هر کدام از نامزدهای محترم هم طرفدارانی دارن. بعضیا از این طرفداران متعصبم هستن، خیلی علاقمند سرسختن با اون نامزد خودشون. خیلی خوب باشن، حرفی نیست، اما مواظب باشید، مراقب باشید که این علاقمندی ها به استکاک نینجامد، به اغتشاش نینجامد. شما دارید برای عقیده خودتون، برای ایمان خودتون تلاش میکنید. نگذارید دشمن این ایمان، دشمن این آرمان از شما سوء استفاده کنه. من شنیدم و اطلاع پیدا کردم که در خیابانها بعضی از جوانان طرفداران نامزدها میرن حالا من در باره این رفتن تو خیابان ها حرفی نمیزنم، اما مؤکدن میگم مبادا این خیابانگردی ها به مقابله، به مجادله، به درگیری بیانجامه. مواظب باشید، اگر کسی دیدید که اصرار بر اغتشاش و درگیری داره، بدانید او یا خائن است یا بسیار غافل است. نکته سوم در باب انتخابات، خود نامزدهای محترم هم مراقب باشن، مراقب باشن. نمیپسنده انسان که ببینه یک نامزدی چه در نطق‌های تبلیغاتی، چه در سخنرانی، چه در تلویزیون، چه در غیر تلویزیون، برای اثبات خود متوسل بشود به نفی اون دیگری، اون هم با یک استدلال‌های گوناگون. به نظر من این درست نیست. قبلا هم من یک توصیه‌ای در این مورد کردم، حالا هم در این روزهای آخر عرض می‌کنم. نامزدها همه برای یک هدف دارن کار می‌کنن. هر کسی به نظر خودش یک احساس مسئولیتی تکلیفی دارد، میاد میدان. من با مناظره و معارضه و گفتگو و انتقاد مخالفتی ندارم، اما سعی کنید این در چارچوب‌های درست شرعی و دینی انجام بگیره. مردم بیداری هستند، میفهمند، میدانند. اون کسانی که در این اجتماعات گوناگون که نامزدهای مختلف محترم، این چهار نفر نامزدی که از شورای نگهبان تایید شده اند، در اونجاها سخنرانی میکنند، خود اون نامزدهای محترم توجه کنند، مراقبت کنند در این سخنرانی ها، در این اظهارات، جوری نباشد که منتهی بشود به ایجاد دشمنی، ایجاد نقار. با برادری و با مهربانی پیش برن. البته اختلاف نظر، اختلاف رأی، اختلاف سلیقه در مسائل گوناگون، در مسائل شخصی، در مسائل عمومی، این یه چیز امر طبیعی است، اشکالی هم ندارد. نگذارید این به اغتشاش منتهی بشود. این رو خود نامزدهای محترم هم توجه کنند. مطلب چهارم، بنده در این انتخابات یک رأی بیشتر ندارم. اون رأی را هم به نظرم میرسه که کسی نمیدانه به طور مشخص. حالا حدس ممکنه کسانی بزنن. من به کسی نمیگم، نگفتم و نخواهم گفت به چه کسی رأی بدید، به چه کسی رأی ندید. رأی من مربوط به خود منه، این مال ملت است. اون چی که من از مردم میخواهم عبارت است از این که همه با همه قوا، با همه توان، با همه نشاط در روز 22 خرداد پای صندوق‌های رأی حاضر بشوند و رأی بدن. خدای متعال با اون ملتی است که میاندیشد، تصمیم میگیرد، انتخاب میکند و برای خدا و در راه خدا با اون انتخاب عمل میکند. پروردگارا برکات خود و رحمت خود را بر این ملت نازل کن. پروردگارا روح مطهر امام امام بزرگوارمون را با اولیا از محشور کن. پروردگارا روح دو فرزند جوان امام بزرگوارمون که از دنیا رفتند و به او پیوستند، پروردگارا با امام بزرگوار و با اولیایشون محشور کن. پروردگارا شهدای عزیز ما را که جمع کثیری از اونها در همسایگی این مرقد شریف آرمیده اند و همه شهدای اسلام را با اولیاءت محشور بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.